شو در جلسه گذشته گفتیم، اما باز با یک بیان دیگری هم عرض کنیم که اگر در ذهن بعضی از آقایون هنوز بطلان این قاعده روشن نشده، این بطلانش روشن بشه. ببینید مرحوم آخوند ملا صدرا استدلالی که برای این قاعده کرد این تعبیره. ایشون فرمود که فقالو کما سلف ذکره فی السفر الاول فی ضوابط العلت والمعلول، این رو از جلد هفتم داریم نقل میکنیم، صفحه 205. کما سلف ذکره در جلد دوم اسفار صفحه 204. یک استدلال خیلی روشنی برای خودشون دارن. انه لو صدر عن الواحد من حیث هو واحد الف و ب، مثلا اگر بگیم از واحد دو تا معلول، یکی الف یکی ب، خوب عنایت بفرمایید، بگیم این دو تا معلول اگر صادر بشه و از اون طرف و الف لیس ب ب، بین الف و ب هم تغایر وجود داره، فقط صدر عنه من الجهت الواحده ب و ما لیس ب ب، نتیجه این است که بگیم از یک جهت واحده هم ب و هم ما لیس ب ب، یا با بگیم هم با و هم ما لیس ببا، و ذالکه یتضمن اجتماع نقیزین. این میشه اجتماع نقیزین، بگیم من جهت واحده هم ب و هم ما لیس ببا صادر شود، این میشود اجتماع نقیزین. این استدلال ایشون هست که خیلی هم روی این استدلال تکیه میکنن و میفرماین اکثر فلاسفه هم همین استدلال رو داره. خب ببینید اینجا چند اشکال وجود داره. اشکال اول اینه، این که میفرمایید اجتماع نقیزین اگر بر خود اون به ما لیس به به صدق کنه میشه نقیزین. بگیم آقا یه چیزی هم بست هم لیس به به، و این برهان این رو دلالت نداره. اگر این برهان این رو دلالت داشت که این به می شود لیس به به، خب این اجتماع نقیزینه. اگر بگید که خب نه اون جهت واحده درش اجتماع نقیزین میشه، بگیم اون جهت واحده اگر بخواد هم به هم لیس به از ایش صادر بشه، اینجا مسئله صدق در کار نیست. ما نمیخواییم به اون جهت واحده بگیم به، اون جهت واحده خودش علت برای بست، نمیخواییم به اون جهت واحده بگیم لیس به به، چون فرض این است که هر دو معلول اونن. پس کجا اجتماع نقیزین حاصل میشه؟ این که ایشون به وضوح فرموده و ذالک یتضمن و اجتماع نقیزین، این فرمایش تمامی نیست. بله؟ سنخیت یک قانون استدلال دیگری، اصلا اینجا کاری به سنخیت ندارن. باشه، اگر میگید نمیشه که این مصادره مطلوبه، آقا اجازه بفرمایی اینا متناقضین نسبت به مورد واحد نیستن. ما لیس به به اگر بر خود به صدق کنه میشه تناقض، اما الان بگیم که از یک نفر، از یک علت دو چیز صادر شد، مسلمی شیء دوم غیر شیء اوله. اولی لیس به دومی، دومی هم لیس به اولی. نمیشه گفت این متناقض اینه. تناقض یعنی فی محل واحد. اگر شما بگید آقا من جهت واحده نسبت به یک شیء واحد بشود به و لیس به به، میشه تناقض. اما نسبت به شیء واحد کسی ادعا نمی کنه. بنابراین این فرمایش ایشون تمام نیست، یا اصلا اجتماع نقیزه این. اگر شما رو به بیارید میگیم آقا خود به رو که مدعی نمیگه لیس به به، مدعی میگه یه معلول دیگری در کاره. اگر بگید اون جهت صدوری، اون جهت صدوری غیر هر دوی ایناست و اینها نسبت به محل واحد، مسئله تناقض رو شما باید اثبات کنید. یا تناقضی نیست یا این استدلال بازگشتش به مدعاست و می شود مصادره به مطلوب. این یک اشکال واضح. اشکال دوم که این رو دیگه حالا ما اینجا نباید دنبال بکنیم، عرض کردم در جلسه گذشته این قاعده با برخی از قواعد فلسفی دیگر سازگاری نداره. وقتی در فلسفه میگوین بسیط الحقیقه کل الاشیاء، همه خدای تبارک و تعالی همه معالیل یک وجه ناقصی و یک وجه متنزل و نازلی از خدای تبارک و تعالی است. خب پس ما اینو چکار بکنیم؟ بسیط الحقیقه کل الاشیاء. این در موارد زیادی از اسفار آخوند بهش تمسک میکنه و عرض کردم اینم اشکال دوم. و اشکال سوم که این قاعده با ظواهر بسیاری از آیات قرآن سازگاری نداره، خصوصا این آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب این شیئا رو شما میگید که معلولا واحدا، این شیء در اینجا یعنی هرچی، چه به نحو واحد چه به نحو جمع کثیر. اذا اراد شیئا کثیرا، میتونه خدای تبارک و تعالی در آن واحد اشیاء کثیره از او صادر بشه. ما نمیتونیم بیایم این شیئا اینجا رو بگیم یعنی همون عقل اول، همون معلول اول، همون صادر اول. نمیشه. مسئله عقلی بدیهی که نیست، نظریه قابل خدشه است. بله این در ذهن بعضی از آقایون دیگه هم بود. ما قبول داریم که اگر یک ظاهر یا آیه‌ای ید الله، این با عقل بدیهی سازگاری نداره، باید درش تصرف کرد. ولی این برهان نظری قابل خدشه است. اینطور نیست که یک عقل بدیهی باشه. نه به عنوان خود دلیل هم میتونه باشه، میتونه. عرض کم عقلی بدیهی نداریم ما در اینجا. خب همین کافی. حالا دنبال کنید، من باز خواستم که این نکات روشنتر ذکر شده باشه. حالا پس ببینید، ما اولا قاعده الواحد رو نمیپذیریم. البته عکس قاعده که واحد لا یستر الا عن الواحد، چون این عکس قاعده بازگشتش به امتناع توارد علتین مستقلتین علا معلول واحده، اونجا رو میپذیریم ما. یه معلول واحد دو تا علت تامه مستقله نمیتونه داشته باشه، ولی اصل قاعده که بگیم علت تامه مستقله فقط از او معلول واحد صادر بشه به همین اشکالاتی که عرض کردیم مخدوشه. این راجع به اصل قاعده الواحد. حالا سلمنا قاعده الواحد مورد قبول باشه، در ما نحن فی عرض کردم سه اشکال در کلمات مرحوم محقق عراقیه. اشکال اول، همونطوری که از توضیح قاعده الواحد روشن شد، مجرای این قاعده در علت و معلول تکوینیه، در اون علت فاعلی هم هست. یعنی حتی در فلسفه تصریح میکنن که این قاعده در علت مادی، در علت غایی اینا جریان پیدا نمیکنه، فقط در علت فاعلی، یعنی از حیث افاضه وجود، از حیث اینکه علت میخواد افاضه معلول بکنه، فقط از این حیث صادر دلالت داره. در بحث ما شما میاد میگید آقا این موضوعات، این مسائل مختلف یک علم یه غایت داره، این غایت باید یک موضوع واحد داشته باشه. اینجا بحث علت فاعلی و اینها در کار نیست. اینطور نیست که ما بگیم این مسائل علت فاعلی هن برای اون غایت. خیر، به تعبیری که خود مرحوم عراقی داره، نسبت بین غایت و مسائل نسبت معلول به علت نیست. پس چیه؟ ایشون میفرمان یه اضافه ای فقط هست. اضافه یعنی چی؟ یعنی اگر این مسائل را ما کاملا منطبق بکنیم بر یک موردی، وقتی انطباق شد انتزاع میکنیم عنوان تمکن از استنباط را. ما وقتی مسائل علم نحو را بر یک عبارتی، بر یک جمله‌ای منطبق کردیم، انتزاع میکنیم صحت الکلام عن الخطأ فی المقال را. یه امر اضافیه، یه امر انتزاعیه، نسبت معلول به علت نیست. اون مسامحه است که موضوع به منزله علته، یعنی ما بعضی از آثار علت درش پیاده میکنیم، اما این قوانین مربوط به علت و معلول پیاده نمیشه. اشکال دوم این است که خب حالا سلمنا و اقمزنا لعین عن الاشکال الاول، اما اشکال دوم این است که در ما نحن فی، هم در علم اصول هم در علم نفع، این غایت درش یک جهت واحده نیست. در علم نفع شما کل فاعل مرفوع که میگید، یک جهتی از این غایت را برای شما دلالت داره. کل مفعول منصوب یک جهت دیگر و هاکذا سایر قواعد. در اصول هم همینطوره. پس غایت یک واحد بسیط من جمیع الجهات نیست، و قاعده الواحد که لا یستر منه الا الواحد و لا یستر الا عن الواحد، در جایی است که وحدت واحد بسیط من جمیع الجهات باشه، تکثری درش نباشه. اشکال سوم این است که خب شما اگر میخواید قاعده الواحد را بیارید تو علوم، تو همه علوم، چه علم اصول چه هر علمی، به لحاظ این غایت و به لحاظ این استدلال، سه تا قدر جامع شما باید درست بکنید. یک، قدر جامع بین موضوعات. دو، قدر جامع بین محمولات. سه، قدر جامع بین نسب، نسبت بین موضوع و محمول. اگر بگید آقا غایت واحده لا یستر ولا تستر الا ان الواحد، باید سه تا وحدت درست کنید، وحدت بین موضوعات مسائل، بین محمولات و بین نسب. در حالی که وحدت بین عرض میکنم که نسب محاله، چون هر محمولی عارض بر موضوع، بین عارض و معروض تغایر وجود داره، نمیشه وحدت ما درست بکنیم مثلا. این سه اشکال که در کلام عراقیه، مرحوم آقای خویی هم در کتاب المحاضرات که خب آقایون قطعا باش ارتباط دارن، در همون جلد اول عرض میکنم المحاضرات صفحه 22 ایزه بفرمایید من عرض کنم اشکال ایشون رو. ایشون هم دو تا اشکال میکنه. یک اشکال عرض میکنم میفرماید که شما، یعنی تقریبا این اشکال اول روحش به همون اشکال اول عراقی برمیگرده. ایشون میگه ما مسائل یک علم را نمیتونیم علت برای غایت قرار بدیم. میگیم چرا؟ ایشون میگه خب اگر بخواد علت باشه، باید هر کسی که این کتاب نحو در دستشه این غایت برش مترتب باشه ولو علم به اینا نداشته باشه. مگه شما نمیگید مسائل علته؟ خب الان مسائل تو این کتاب موجوده. بگیم آقا یک کسی ولو نحو نخونده باشد من دون تعلمن، باید بگیم این غایت مترتب میشه، در حالی که مترتب نمیشه. که عرض کردم این روحش بر میگرده به همون اشکال اول مرحوم عراقی، که اینجا نسبت بین مسائل و بین غایت نسبت علت و معلول نیست. و اشکال دوم ایشون میگه خب بالاخره این واحد ما سه جور داریم، یا واحد شخصیه، یا واحد نوعیه، یا واحد اعتباریه. از این سه حال بیرون نیست. ایشون میگه اگر این غایت رو شما واحد شخصی قرار بدید، باید مسائل این علم هر کدامش نسبتش به این غایت نسبت جزء به کل باشه. یعنی هر اگه یه علمی 100 تا مسئله داره، این مسئله 100 این غایته، مسئله دوم 100 این غایته، اون وقت ایشون میگه باید بگیم مجموع المسائل علت برای غایته، نه جامع بین المسائل. در حالی که شما میخواهید یه موضوع قدر جامع مشترک بین موضوعات مسائل درست کنید. اگر گفتیم مراد واحد شخصیه، این اشکاله که لازم میاد مجموع علت باشد لل جامع، و مدعای شما این است که جامع رو اثبات کنید. اگر مراد واحد نوعی باشه، خب این اصلا باز اثبات مطلوب شما نمی کنه. واحد نوعی یعنی این غایت جهات متعدده داره، هر مسئله یک جهتی از این رو عهده داره، باز اثبات نمی کنه. وقتی هر مسئله یک جهتی داره، دیگه لازم نیست این مسئله با مسئله دیگر در موضوع قدر جامع داشته باشن. و اشکال سوم این است که اگر واحد اعتباری باشه، که اصلا از موضوع قاعده الواحد خارجه، واحد اعتباری داخل در قاعده الواحد نیست. پس ببینید، حالا اینا رو من به سرعت هم عرض کردم، حتما هم خودتون مراجعه بفرمایید. پس ما اولا میگیم قاعده الواحد رو در همون فلسفه ما مورد مناقشه قرار میدیم. ثانیاً علا فرض تسلیم، این 5 اشکال تماماً وارده. بله فرض کردم شما همین بحث اسفار رو ببینید، قاعده الواحد فقط در علت فاعلی مطرحه، چون میگه لا یصدر، صدور همون فعل علت و فاعله، لا یصدر اصلا علت سوری و علت قائی و اینا رو اصلا شامل نمیشه. اجازه بفرمایید. عرض کردم در مقابل مشهور، بذارید من جای خودش بفرمایید. ما هنوز نرسیدیم به، ما هم به موضوع علم اصول میرسیم هم خودمون یک تعریف جدیدی از علم اصول. کدوم اشکال؟ اشکال دوم این بود که این قاید جهات مختلف داره، واحد بسیط من جمیع الجهات نیست، در حالی که قاعده الواحد در واحد بسیط من جمیع الجهات، قایت علم نحو کل فاعل مرفوع یه جهتی از این قایت رو دلالت داره و افاده میکنه، کل مفعول منصوب یه جهت دیگر رو. اینطور نیست که بگیم یه قایت واحد نداریم، اصلا در علم اصولش هم همینطوره. اون در قاعده سنخیته، قاعده سنخیت خودش از ادله قاعده الواحده، که ما این در جلسه گذشته جواب دادیم، گفتیم قاعده سنخیت اصلش رو ما تا حدی قبول میکنیم، اما اینی که سنخیت حتی در این که آقا علت واحده معلول واحد ازش بیاد بیرون، بله ما میگیم آقا این معلول باید تناسب داشته باشه با علت، اما چه اشکالی داره در آن واحد از خدای تبارک و تعالی معالیدی که از نظر کمال سنخیت با خدای تبارک و تعالی دارن صادر بشه؟ این تکیه ما رو قاعده الواحد عرض کردم از نقاط مهم اختلاف بین فلاسفه و متکلمینه، و الانم در زمان ما این آقایون تفکیکی ها خب اینا هم یکی از حرفاشون علیه فلاسفه همین رد قاعده الواحده. در مقابل مشهور افرادی میگن اصلا چه نیازیست که علم دارای موضوع باشه؟ بزرگانی مثل خود مرحوم عراقی، مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مثل مرحوم محقق خویی علیه الرحمه، اینا این نظر رو دارن. امام در کتاب عرض میکنم که مناهجشون اونجا در جلد یک صفحه 40 میفرمان مشتهر من انه لابد لکل علم من موضوع واحد جامع بین موضوعات المسائل. میفرماد این مطلبی که مشهوره که هر علمی باید یک موضوع داشته باشه و جامع بین موضوعات مسائل باشه، مما لا اصل له. حالا ببینید اینجا از مجموع کلماتی که امام خودشون به قلم شریفشون در مناهج دارن یا در تقریراتی که از ایشون نوشته شده، دو تا قول به امام نسبت داده میشه. یه قولی است که امام فرماید اصلا هیچ علمی دارای چنین موضوعی نیست، اون وقت در نتیجه میخوان بگن که آقا ایشون میگه علم اصول هم همینطوره، اما اونی که با دقت در فرمایش ایشون هست و مرحوم والد ما هم رضوان الله علیه در همین اصولشون دارن، امام میخوان بفرمان ما به نحو قضیه موجبه کلیه که بگیم هر علمی باید چنین موضوعی داشته باشه، چنین موجبه کلیه ای ما نداریم. اما خود امام یه رساله‌ای داره در موضوع علم اصول و و آمده برای علم اصول یک موضوع واحدی رو تصویر فرمودن که حالا بعدن عرض خواهیم کرد. اما حالا راجع به خود این مطلب کلی که در مقابل مشهور قرار گرفتن، اینجا ما مجموعاً دو تا مطلب باید ذکر کنیم. یه مطلب یک دلیلی است که مورد قبول خود ما هم هست و اون دلیل این است که آقا ما وقتی مسائل علم فقه را، مسائل علم اصول را بررسی می کنیم، موضوعات مسائل علم فقه مثلا برخیش از قبیل جواهره، میگیم آقا الماء طاهرون، ما جوهرون من الجواهر، عنوان جوهر رو داره. عرض می شود که الدم نجسون، خون، برخی از موضوعات از قبیل مقوله وضعه، مثل در باب نماز میگیم حالت قیام، حالت قعود، رکوع، سجده، اینا مقوله در به حسب اصطلاح میگن مقوله وضع، از اعرازه. برخی از کیف مسموعه مثل قرائت، برخی هم عنوان عدمی داره، میگیم آقا روزه نخوردنه. حالا کف رو بعضی ها معنای امر وجودی هم میگیرن، اما یه معنا احتمال مثلا روزه امساک، نخوردن، نیاشامیدن. خب بین این موضوعات اصلا در محل خودش میگوین که بین الجواهر و الاعراض و در خود اعراض تسعه قدر جامع وجود نداره اصلا. اینا متبایناتن به انواع، به کمال تباین. این یه دلیل قابل قبولی است. اما عرض کردم باز برای اینکه فی الجمله ما بگیم که آقا برخی از علوم هستن که اصلا ما موضوع واحد بین موضوعات مسائل نمیتونیم از اینها داشته باشیم. اما غیر از این، امام رضوان الله تعالی علیه سه تا شاهد آوردن که به نظر ما این سه تا شاهد قابل خدشه است. اولین شاهد می‌فرمان ما وقتی تاریخ هر علمی رو نگاه می‌کنیم، علوم در بدو و پیدایش هر علمی یه چند تا مسئله محدود بیشتر نبوده. اشاره می‌کنن به کلامی که ابن سینا از ارسطو در منطق شفا نقل می‌کنه که ارسطو گفته آقا این منطقی که امروز می‌بینید اینقدر ما مسائلش رو مدون کردیم، منضبط کردیم، این در بدو پیدایش یه چند تا مسئله بیشتر نبوده، حالا شده 100 تا 200 تا مسئله. اون وقت می‌فرمایند چطور میشه بگیم آقا در بدو پیدایش یک علم که 5 تا 10 تا مسئله داشته، این علم الان رسیده به دست ما شده 1000 تا مسئله، بیاییم بگیم اون مدون و مؤسس اولیه یک قدر جامعی بین موضوعات همه مسائل در ذهنش بوده، اصلا 5-6 تا مسئله از اول بیشتر نبوده، این چطور مسائلی که بعدن آمده در اون علم قرار گرفته و اضافه شده به اون علم، اون مؤسس اولیه قدر جامع بین همه اینا رو در نظر گرفته باشه؟ خب عرض کردم اینا رو ایشون به عنوان دلیل بیان نمی کنن، به عنوان شاهد هم بیان می کنن. خب این فرمایش قابل قبول نیست، برای اینکه میگیم آقا او بین همون چند تا مسئله قدر جامعه در نظر میگیره، دیگران که میان مسائل رو اضافه میکنن با توجه به همون قدر جامع اضافه میکنن. دیگه کسی نمیاد مسئله علم فقه رو تو منطق قرار بده، مسئله منطق رو توی مثلا اصول قرار بده، تو فیزیک قرار بده، که این با توجه به همون قدر جامعه بین اون چند تا مسئله این کار رو میکنه. پس این شاهد اول مخدوشه. شاهد دومی که میارن میفرماین ما در هر علمی یه قضایای اثباتی داریم یه قضایای سلبی داریم. در قضایای سلبی مثلا میگیم زیدون لیس به قائم، این قضایای سلبیه حقیقتش چی آقا؟ حقیقتش سلب و ربط بین المحمول و الموضوعه، سلب و ربطه، یعنی ربطی بین اینا نیست، بین این موضوع و محمول نسبتی نیست، ربطی بین اینها نیست. خب اگر شما بخواید بگید که آقا موضوع باید یه موضوعی باشه که از عوارضه، چون اون چه که محل بحثه این است که یه موضوع قدر جامعی که از عوارض اون موضوعه، ما داریم سلب و رفت میکنیم، سلب و عروض میکنیم، اصلا میگیم آقا این عارضه این نیست. خب این شاهدم جوابش این است که خب موضوع واحده، اما گاهی اوقات میگیم آقا این محمول برای این ثابته، گاهی اوقات میگیم این محمول برای این ثابت نیست، ولی باز موضوع واحده. چه اشکالی داره که موضوع باز واحد باشه؟ این هم شاهد دوم. بعد شاهد سومی که میارن میفرمان آقا در طول تاریخ وقتی ما به تاریخ علم مراجعه میکنیم علوم تشعب زیادی پیدا کرده، مثلا میفرمان علم طب انشعاب به علوم متعدد پیدا کرده. آیا با وجود انشعاب باز ما میتونیم بگیم یک موضوع واحد جامع بین موضوعات مسائل داره؟ گویا در ذهن شریفشون اینه، انشعاب یعنی آقا ما باید بیایم بگیم این 50 تا مسئله یه عنوان داره، این 50 تا مسئله دیگر یه عنوان دیگه داره، پس باید موضوع مختلف بشه. به همین علم طب هم مثال میزنن که مثلا موضوعش اول بدن بوده، اما الان در زمان ما موضوع علم طب بدن نیست، چشم، گوش، قلب، ریه، هر کدام یک موضوع مستقلی شده. خب اینم باز قابل جواب این فرمایش، و اون این است که بالاخره اینها خودش باز مصداق برای اون عنوان کلیه، بله یه مسائل خاصی داره که سبب انشعاب شده، اما انشعاب ملازمه با تغییر موضوع نیست. پس تا اینجا ببینید قول اول که قول مشهور بود ما رد کردیم. قول دوم فی الجمله برای ما قابل قبوله، طبق همون دلیل اولی که عرض کردیم که آقا دلیلی نمیتونیم ما بگیم هر علمی نیازمند به یک موضوع قدر جامعه. از اینجا به قول سوم میرسیم. قول سوم تفصیل بین علوم حقیقیه و علوم اعتباریه است. یه عده‌ای عرض کردم مثل مرحوم میرزا حسن بجنوردی در منتهی الاصول، حالا من تتبع نکردم ببینم قبل از ایشون هم کسی دیگه قائل شده یا نه، ایشون اونجا میگوید که ما یه علومی داریم علوم حقیقیه است، یک علومی داریم علوم اعتباریه. علوم حقیقیه فرض کنید مثل همین طب و ریاضیات و در علوم حقیقی فلسفه مثلا ما دنبال معرفت یک حقیقتی هستیم، میخواییم معرفت پیدا کنیم نسبت به یک حقیقت، دنبال کشف یک حقیقت هستیم. اما در علوم اعتباریه اینطور نیست. در امور اعتباریه ما میگیم آقا علم نحو میگه آقا یه راههایی رو میخواییم یادت بدیم که درست حرف بزنی. سونن للکلام عن الخطأ فی المقال، یا علم و اصول هم تمکن از استنباطه. اما اینطور نیست که میخواییم یک حقیقتی از حقایق عالم رو بهش معرفت پیدا بکنیم. در علوم حقیقی ما وحدت موضوع لازم داریم، یک موضوع واحد قدر جامع بین موضوعات مسائل لازمه. در فلسفه میگیم موضوع وجوده، میخوایم این آقا وجود چیه، انواعش چیه، اقسامش چیه، اون اصیله یا ماهیت اصیله. عرض میکنم که و اون چیه که در فلسفه همش بر محور وجوده، ما میخوایم وجود رو بشناسیم، اون مصداق اکملش که خدای تبارک و تعالی است تا ضعیفترین مراتبش رو بشناسیم. اونجا باید یک موضوع واحد داشته باشیم ما. اما در فقه، در اصول ما دنبال کشف حقیقت نیستیم. عرض میکنم که امور اعتباریه است، وقتی امور اعتباری است لزومی نداره که ما یک قدر جامعی بین صوم و صلات و حج و زکات مثلا درست کنیم. خصوصا این که باز اینم در فرمایشات امام در یه قسمت دیگری از مطالبشون هست که در فقه مثلا این احکامی که بر فعل مکلف بار میشه اینا عرض ذاتیش نیست که اصلا. وجوب، حرمت، صحت، فساد، اینا که عرض ذاتی فعل مکلف نیست. اما چون دنبال کشف حقیقتی نیستیم، یک احکامیه، یک مسائلیه، اینا لازم نیست که بگیم موضوعات این مسائل دارای چی باشن؟ قدر جامع باشن. ما در دوره قبل عرض میکنم بعد از اینکه کلام مرحوم آقای بجنوردی رو ذکر کردیم، یک کلامی هم از مرحوم شهید صدر ذکر کردیم که در جلد اول بحوث فی علم الاصول صفحه 41 ایشون داره. ایشون که میفرماید نیاز هر علمی، یعنی تقریبا نظریه مشهور رو میپذیره و دلیلی هم که برش میاره ارتکازه. میگه یک امر ارتکازی است که هر علمی محتاج به موضوعه. منتها ایشون میگوید که باید قبل از تدوین مشخص بشود نه بعد از تدوین. ما الان بعد از این که علم و اصول شده 7 جلد، تدوین شده، میگیم خب حالا بیاییم یه موضوع قدر جامع درست بکنیم، خب نمیشه. اما قبل از آنی که تدوین بشه باید ما اون قدر جامع بین موضوعات مسائل رو داشته باشیم. ما همون نظر تفصیل رو قبول کردیم، چون این فرمایش هایستد روحش بر میگرده به همون قول اول. تفصیل بین قبل از تدوین و بعد از تدوین هم وجهی نداره. و بله اصلا محل بحث است که از اول آیا مؤسس یه قدر جامعی رو در نظر گرفته یا در نظر نگرفته. همه بحثا اصلا اونجاست. همون تفصیل آقای بجنوردی رو با یک عرض می شود که فرق مختصری پذیرفتیم که باید بین علوم حقیقیه و علوم اعتباریه تفصیل داد. علوم اعتباریه محتاج به یک موضوع قدر جامع بین موضوعات مسائل نیست، محتاج نیست. نه اینکه بگیم حتما نداره، ممکنه بعضیش داشته باشه مثلا علم اصول، اما علوم حقیقیه حتما باید یک موضوع مشترک بین موضوعات مسائل عرض میکنم که داشته باشه. این راجع به این مطلب اول که حالا بیش از این بله بلندتر بگید آقا. همینم اشتباهه، همینم اشتباهه. خب اینا از قاعده ما بالکل و ما بالعرض لا بد و ان ینتهی الی ما بالزاد وارد میشن. این اصلا تو علوم اعتباری جریان نداره چون عرض نیست، عرض نیست، خود اعتبار لزومی نداره. بگیم اعتباریات باید یک حقیقتی برگرده، خود اعتبار حقیقتون من الحقائق خودش، اما معتبر حقیقی نیست، یه امر اعتباری دیگه. ما شارع اعتبار کرده وجوب را، خود اعتبار شارع یک امر حقیقیه، اما وجوب که امر حقیقی نیست. بعد الاعتبار هم حقیقی نمیشه، بعد الاعتبار هم حقیقی نمیشه. ببینید عرض کردم نفس اعتبار من الامور تکوینیه، اینکه شارع یعتبر و اعتبارن، این حاضر من الامور تکوینیه. اما اینکه معتبر یه امر حقیقیه نه، ولذا این معتبر قابل انعدام عرض از بین بره، عرض می شود کم بشه، قیدی بهش زده بشه، قابل تغییر هم هست دیگه. عرض کردم ببینید شما این فرمودید این قاعده کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات در عرض حقیقیه، اما در فقه و اصول اینها اصلا صدق عرض نمی کنه برش. اگرم عرض بشه عرض ذاتی و عرض حقیقی نیست، اینا عرض نیست، اینا مجرد یک امور اعتباریه، این واجبه، این صحیحه. نماز رو ولذا شما ببینید حالا در کتاب الحج شارع میگه اگر احرم و دخل الحرم ثم مات فقد اجزا عن حجۃ الاسلام، هنوز یه طواف هم انجام نداده، اما میگه به مجرد اینکه احرم و دخل الحرم و مات این میشه یک حج کامل صحیح، هیچی از اون نداره. یا اون صلات غرقا که با یک اشاره این به اندازه 4 رکعت واقع میشه. خب اینا چطور ما میتونیم بگیم امور حقیقی است اینها؟ این عرض شد بحث اول. یعنی دنبال کشفی امر تکوینی نیستیم؟ نه، دنبال کشفی امر تکوینی آقای خلیلی، ما دنبال کشف تکوین نیستیم. شما در فیزیک، در شیمی، در ریاضیات، در فلسفه میخواید یک امری از کون رو و تکوین رو بهش برسید. خود قولش حقیقیه، اما احکام عنوان اعتبار داره. ولذا شارع اومده میگه تا آدمی که بالغ نشده هیچ کدوم اینا رو نداره. میدونم و نه منش تکوین نیست که. پس شما اصلا بگید ما چیزی به اون تشریح نداری، همش تکوینه. نه، یعنی همین حقیقت اعتباریش، اونجا که میگیم حقیقت مسامحتن میگیم، میخوام میگه آقا ما دنبال حکم اللهیم، دنبال ما انزل اللهیم، اما ما انزل اللهی امر اعتباریه. نه خیر، ما انزل الله غیر از فعل خداست. ما میخواییم ببینیم اون چه که خدا فرموده چیه. ببینید یه وقتی هست که میگیم آقا خدا جبرئیل رو نازل کرد، هازا امرون تکوینی، خدا تکلم کرد مع موسی، هازا امرون حقیقی و تکوینی، خدا اجزه فرم خدا تشریع کرده. شما میگید که آقا ما دو چیز داریم، تکوین داریم، تشریع داریم. تشریع امور اعتباری است، این امور اعتباری زمانی هم نبوده است، بعدم یه زمانی هست. ممکن آدمی که مریض میشه یا آدمی که خدای نکرده عقل از اون گرفته میشه هیچ تشریعی نداره دیگه.
خلق داره میشه، اون مراد تکوین نیست، مراد این است که ببینیم آقا چی اعتبار شده، وجوب اعتبار شده، حرمت اعتبار شده. چی فرمود شما؟ خیلی خوب، ملاکش این است که باید یک سنخیتی و یک خصوصیت مشترکی داشته باشه. میگیم لازم نیست موضوع قدر جامع بین موضوعات همه مسائل باشه، اما باید یک مناسبتی بینش باشه که حالا عرض کردم تکمیلش و توضیحش رو فردا میدیم و بعد فردا وارد موضوع علم و اصول میشیم انشاءالله و صلی